بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله قال الله الحكيم في كتابه الكريم لا تظلمون ولا تظلمون هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح و ناله الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. محمد. بحث ما در مورد کلمه وساست العباد مقدمه ای رو بیان کردیم. بیان شد که کلمه ساسه جمع سائس است و به این معناست که ائمه اطهار علیهم صلوات الله سیاست گذاران هستند برای عباد و بندگان خدای متعال. البته بحث ملموس رو انشاءالله به لطف خدا جلسه آینده عرض خواهیم کرد و نمونه های از سیاست گذاری این بزرگواران رو خدمت شما بیان خواهم نمود تا روشن شود حقیقت این مطلب، به مناسبتی که در شرایط فعلی بحث سکولاریسم در جامعه ما مطرح گردیده و اینکه این جمله به کلی نافی سکولار هست. در جلسه گذشته کلمه سکولار و سکولاریسم و سکولاریزه و مقوله ها و معانی مختلف رو بررسی کردیم و نتیجه این بحث این شد که سکولاریسم که به معنای نفی دین از متن زندگی است و ثمره اون جدا شدن دین از سیاست و تدابیر امور بندگان خداست، مربوط به ماهیت دین مسیحیت یا یهودیت یا اسلام نمی شود، چون اصل مسیحیت و یهودیت و اسلام مستند است به حقیقت دین حنیف ابراهیمی و دین حنیف ابراهیمی جزء اصول اساسی او مبارزه با ظلم است، مبارزه با تواقیت است، اقامه قسط و عدل است و دفاع از آزادی و کرامت انسانی است و همه اینها منافی سکولاریسم می باشد. پس این دینی که امروز در دنیا مطرح است که جدای از زندگی است، دینی است که تفسیر شده خودکامگان است، تفسیر شده دنیا طلبان است که مقاصد مادی خودشون رو مخالف می‌دیدن با حقیقت اصلی دین. به همین دلیل دست به تحریف دین زدن و همه این مباحثی که تحت عنوان هرمنوتیک و قبض و بست و عرض میکنم حضورتون پلورالیسم و اینها از اروپا سرچشمه گرفت، همه اینها واقعا در جایگاه خودش درست است که مسیحیت باشد. به واسطه اون بلایی که سر مسیحیت آوردن، این مباحث یه نوع چاره‌جویی بود که بعضی از کشیشان اندیشمند مسیحی تدابیر اندیشیدن که نقایص مسیحیت رو جبران کنن، آمدن این رشته ها رو مطرح نمودن. روی این مبنا مقایسه کردن آنچه که بر سر مسیحیت و کلیسا و غرب آوردن و بعد نتیجهش پیدایش این دنیای جدید است با اسلام، اسلامی که اهل بیت معرفی کردن، کاریست بسیار غلط و با کمال تأسف باید بیان بکنیم امروز ادعی متاسفانه این قیاس مع الفارق رو بهش مبتلا شده اند و همون مباحث رو دارن بر متفکر اسلامی ما تحمیل می کنن. سه واژه اساسی است که ما در بحث گذشته مطرح کردیم. یکی واژه دین، این که اصولا دین چیست، یک. دوم زندگی چیست و واژه سوم این که سیاست چیست. گفتیم این سه واژه رو هم باید در غرب بررسی بکنیم که این سه واژه در مغرب زمین چه تعاریفی دارد، چه جایگاهی دارد، و بعد بیان ببینیم اسلام چه چیزی در مورد اینها بیان کرده. وقتی که اینها رو مشخص کردیم، اون وقت کم کم این ثمره بحث ما که اثبات این مطلب است که قطعه اجزاء دین برای همه ابعاد زندگی انسان تدبیری رو ارائه کرده است، چه در باب عقاید، چه در باب اخلاق و چه در باب احکام، این مسئله وضوح و روشن خواهد شد. اولا خدمت شما عرض بکنم که اسلام ما از اول خلقت آدم ابوالبشر تا کنون تمدن‌های مختلفی رو شاهدش بودیم، اما دو تمدن در طول تاریخ باقی مونده است. یکی تمدن بیزانس است که من فعلا نمیخوام در مورد او صحبت بکنم، و امروز که بحث گفتگوی تمدن‌ها مطرح است واقعا باید به صورت جدی مورد مطالعه قرار بگیره، و یکی هم تمدن اسلام. شما اگر چنانچه کتب تاریخ جامعه شناختی مسلمین رو بررسی کنید و حتی جامعه شناختی غرب رو بررسی کنید، غالب متفکرین این دو منطقه به این دو تمدن به صورت قاطع اظهار نظر کردن و نظر دادن که دو تمدن باقی، یکی بیزانس و دیگری تمدن اسلامی است. سوال ما از حضراتی که محترمم هستند ولی مدعی هستند که اسلام یک دین سکولار است، یعنی رابطه ای با دنیا ندارد، بلکه اسلام مجموعه ای از عقاید است برای تنظیم رابطه ای انسان با خدا و فقط و والسلام، سوال ما این است چگونه این اسلام توانسته است اولا بنیانگذار یک تمدن باشد، این اولا، و ثانیاً اگر اثبات شد این یک تمدن است، آیا تمدن نباید سیاست داشته باشد؟ تمدن نباید حقوق داشته باشد؟ تمدن نباید اقتصاد داشته باشد؟ تمدن نباید فرهنگ و تاریخ و عرض میکنم مسائل سیاسی و هنری داشته باشد؟ این رو چی میخواد در موردش نظر بدید؟ ثانیاً ثالثاً اظهار نظرهای شخصیت‌های تراز اول خود غرب در مورد شاخصه‌های اصلی تمدن اسلامی، این مسئله بسیار مهمی است. اونها آمدن بعضی از منابع ما رو ورق زدن، مطالعه کردن و در مورد همین بعد مهم اظهار نظر کردن. یک نکته ای که اینجا خیلی باید دقت بکنید برادران و خواهران بزرگوار، و من این رو منابعش رو هم عرض میکنم شما برید مطالعه کنید، مرحوم ابن عبدالحدید که شارح نهج البلاغه مولا امیرالمومنین سلام الله علیه هست، در جلد 20 در از مجموعه 20 جلدی نهج البلاغه ابن عبدالحدید، ایشون روایات رو قرر و دررش رو آورده است. به تعبیر دیگه، تعبیر مرحوم فیض کاشانی، کلمات قصار رو در جلد 20 آورده. البته شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید دو دور چاپ شده، یکی دوره 5 جلدی هست، یکی دوره 20 جلدی. در جلد 20 بابی داره به نام باب سیاست، که شما همین باب رو میتوانید در قرر الحکم نگاه بکنید، قرر و درر مرحوم آمودی رضوان الله تعالی علیه، که 11,000 حدیث از مولا امیرالمومنین در جلد 7 آمده است. ما این نکته دقیق که میخوام عرض بکنم رو در کلمات حضرت ببینیم، و حالا خیلی جالب است از نظر تاریخی وقتی بررسی میکنیم، بعد از امیرالمومنین امام مجتبی سلام الله علیه به شدت به این مسئله پرداختند. کمتر دیگه در زبان ائمه به این مسئله که میخوام عرض بکنم تصریح شده است، و اون این است که آمدن اینها سیاست رو به دو بُعد تقسیم کرده اند. یکی سیاست معاویه ابن ابی سفیان و یکی سیاست اسلامی و سیاست الهی. این دو امروز هم قابل تفکیکه. شما اگر میگید دین جدای از سیاست، مشخص بکنید کدام سیاست. این باید خوب مشخص، این در کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه مشخصه. خیلی این نکته جالبی است. حالا چرا در زمان این دو امام این بحث مطرح شده است؟ سر این قضیه این است که ما وقتی تاریخ خلفا رو بررسی میکنیم، یکی دو نفر هستند که اینا سیاس هستند به معنای حداقل نظری. یکی معاویه هستش که بنیانگذار عرض میکنم سکولاریسم در زمان خودش، یکی هم مأمون الرشید که اگر انشاءالله بحث ما رسید به کلمه رضا در زیارت جامعه کبیره انشاءالله و شرایط حضرت رضا، اونجا راجع به مأمون یکی دو جلسه باید مفصل بحث بکنیم و شما با مأمون آشنا بشید. مأمون یکی از کسانی است که آشنایی با او بسیاری از حقایق پیرامون شخصیت حضرت رضا سلام الله علیه رو به عنوان یک کلید برای ما روشن میکنه. امام مجتبی هم بخشی از زمان امامتشون مقابل معاویه هست، یعنی این امام هم در مقابل معاویه بحث سیاست رو باز کردن در کلمات نورانیشون. همون زمان هم از امام مجتبی سلام الله علیه سوال میشه که من سیاست، اصلا نوع این سوال خودش محل تأمله که چرا این سوال از سید الشهدا نشده است، چرا از امام زین العابدین نشده است. پس امام علی و امام حسن آمدن سیاست رو به دو قسم تقسیم کردن، یکی سیاست معاویه بن ابی سفیان و یکی سیاست الهی. حتی در خود نهج البلاغه امیرالمومنین به این مسئله صریحا تصریح کرده اند. حالا اگر اسلام رو میگید سکولار است نسبت به سیاست معاویه، ما هم با شما موافقیم. بله، اسلام چیزی به نام سیاست با اون تفسیری که معاویه از او دارد قائل به اون نیست و این سیاست معاویه از دیانت علی بن ابی طالب سلام الله علیه چی هستش؟ جداست. اما اون سیاستی که خود علی بن ابی طالب سلام الله علیه تفسیر کرده است که بنیادش آشنا کردن انسانها با خیشتن است، من ساس نفسه ادرک السیاسه، این تعبیر خود مولا علی بن ابی طالب است، نه این در خود جوهره ذاتی دین موجود است، در همه اجزایش هم وجود داره. حالا برای اینکه سیر منطقی بحث ما مشخص بشه اجازه بدید ما این سه واژه رو بررسی بکنیم. اولا ببینیم زندگی یعنی چه، چون همه بحث حول این سه محوره که دین از به اصطلاح دین از سیاست جداست و ارتباطی با زندگی ندارد. دقیقا سه واژه است: دین، زندگی، سیاست. اولا زندگی یعنی چی؟ خب حالا خود زندگی رو ما در جلسه قبل بیان کردیم، یه زندگی یه تفسیر در غرب داره، اونو ما گفتیم دیگه هم تکرار نمی کنیم. یه تفسیر هم در اسلام داره. اسلام تفسیرش از زندگی چیست؟ آیات فراوانی هست که من یه موقعی آیاتشون اینجا بحث کردم دیگه تکرار نمی کنم، فقط یه آیه رو فعلا مورد بحث قرار میدیم. اولا به شما بگم زندگی در اسلام یعنی یک حرکت درونی آگاهانه. اصلا دقت بکنید اینو، خیلی عنایت ویژه داشته باشید. شروع زندگی در زندگی انسان بدون آگاهی محقق نخواهد شد. اگر یادتون باشه ما آمدیم بین زنده بودن و زندگی کردن چیکار کردیم؟ تفکیک کردیم. زندگی یعنی این که انسان ادامه حیاتش آگاهانه باشه به یک هدفی که میخواهد برای وصول به اون هدف حرکت بکنه. به محض این که شما آگاهی پیدا کردید به این که این جان شما، این جان وابسته هست به خدای متعال، خالقش خدای متعال است و شما در حال حرکت به سوی او هستید، زندگی شروع شده است. توجه فرمودید؟ این تفسیر زندگی است در اسلام. و اگر کسی با این تفسیری که عرض کردم، یعنی آگاهانه ادامه حیات دادن، اونم آگاهی به چی؟ آگاهی به این که اولا انسان آگاهی به خود داشته باشه، به درون خودش آگاهی داشته باشه، این اولا. ثانیا آگاهی به این داشته باشه که این جان او وابسته است به مشیت الهی، ثانیا. و ثالثا آگاهی به این داشته باشه که لحظه به لحظه در حال وصول به اوست، داره حرکت میکنه تا به صورت نهایی به او برسه. اگر چنانچه چنین چیزی رو انسان بهش دست پیدا کنه، هیچ وقتی از اون خسته نمیشه. این تعبیری که بعضی از جوانهای ما میگن که آما خسته شدیم از زندگی، همین که کسی گفت خسته شدیم از زندگی، بدانید که زندگی نکرده است. چون اگر آگاهانه شروع کردید ادامه حیات بدید، دیگه خستگی در او وجود نداره. خدا میدونه چقدر شیرین انسان آگاهی پیدا کنه به جان خودش و آگاهی داشته باشه به اینکه حرکتش به چه سمتی است. فلذا اینایی که مرتبه میگن ما خسته شدیم از زندگی، اینا اصلا در حال زندگی کردن نیستن. حالا سیاست در اسلام برای چیست؟ حالا تعریفش رو هم میکنم، مجموعه تدابیریست برای اینکه این آگاهی به خیشتن رو به انسان چکار بکنه؟ بگیر ارائه بکنه. اگر زندگی حرکت آگاهانه جان انسان است برای رسیدن به خدا، سیاست تدابیریست که جان انسان رو با خیشتن چکار بکنه؟ بله، آگاه بکنه. ببینید علی بن ابی طالب مگه نفر بودن؟ من ساس نفسه ادرک سیاسه، کسی که بتواند تدبیر خیشتن بکند، با خودش ارتباط برقرار بکند، آشنا با خودش بشه. این مسئله واقعا مسئله ظریفی است. علتی هم که ادعی نسبت به سیاست در غرب خشونت نشون میدن و نمیپذیرن، برای اون سیاست ماده گرای صرف است. سیاستی که ماکیاولی و عرض میکنم حضورتون معاویه مطرح میکنن، انسان رو از آگاه شدن به خیشتن دور میکنه. وقتی انسان دور شد، طبیعتاً انزجار پیدا میکنه از اون عاملی که او رو از خیشتن خودش دور نگاه داشته. پس این اول تعریف سیاست، تعریف زندگی. از خدا شروع میشه، در مسیر خدا ادامه پیدا میکنه، انتهاش هم به کی میرسه؟ به خدای متعال. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این تعریف زندگی در این آیه شریفه وجود داره. حالا سیاست یعنی چی؟ سیاست، حالا اینجا اونچه که اینجا من یادداشت کردم، البته من استدعا میکنم انشاءالله اگر فرصت کردید بعضی از منابعی رو که حالا حضور ذهن داشتم یادم هم رفت، شما تذکر بدید. بعضی از منابعی که عرض میکنم حتما بشید نگاهی بکنید، ببینید این مباحث رو. امروز واقعا جز مسائل حیاتی است این موضوعات، مخصوصا برای نزدیک کردن نسل جدید به مبانی تفکر دینی. سیاست، ما یه موقعی گفتیم ارسطو گفته از سیاست یعنی تدبیر امور زندگی مادی و معنوی مردم. گفتیم این تعبیر با بعضی از روایات ما نمی سازه از جهت اینکه یه نقصانی در این تعریف وجود دارد. اسلام میگه سیاست مجموعه از تدابیر و اجراع اون تدابیر است. فقط تدبیر کاری داره تدبیر کردن، بعد رفت و دنبالش اینا رو اجرا کرد. قید اجرا یکی از ویژگی های اساسی است در وساست العباد. ائمه دنبال بودن، کوشش میکردن نارو پیاده بکنن. 67 مورد در قرآن کریم بعد از آمنو بحث عمل و صالح است. سیاست تدبیر و اجراء، عرض می کنم، امور زندگی مادی و معنوی انسان هاست برای رسیدن به اون هدفی که در زندگی نهاده شده است. هدف در زندگی چی بود؟ آشنایی با او و به دنبالش آشنایی با خود، نجات از خود بیگانگی. خب اگر هدف اینه که ما از خود بیگانگی بیرون بیاییم، سیاست هم اینه که ما رو یه برنامه‌ای بر اون بریزه که ما آخر به اون چه کار بکنیم برسیم. حالا من دو تا آیه براتون میخونم، خوب دقت بکنید. یک، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. این آیه صریحا داره میگه ما انبیا رو فرستاده ایم که اقامه چی بکنن؟ اقامه قسط بکنن. آیا این هدف نهایی انبیا الهی است؟ نه، به هیچ عنوان. نه اصلا هدف نهایی اینه که نا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنه سراجن و منیرا. داعیان الالله، هدف نهایی داعیان الالله. لیقوم الناس و بالقسط مقدمه است برای چی؟ داعیان الالله. اگر در اسلام مباحث اقتصادی وجود داره، اولیاء الهی و ظلم مبارزه میکنن، تبیین میکنن برای اینه که این مردم بندگان خدا چند لحظه بدون دغدغه با او انس بگیرن. خب حالا اینجا روایتی براتون میخونم به شرطی که یه صلوات خیلی کوبنده ای بفرستید. این روایتی هم که میخوام بخونم آقا استدعا میکنم خیلی روش عنایت داشته باشید، چون مسئله بسیار حساسه. و واقعا من وقتی این روایت رو دیدم بیرو درواسی چند باره گفتم الله اکبر، خدایا این عظمت رو باید چه کار کرد. ببینید اینجا حالا سیاست رو میتونید به عینه ببینید. روی ان امیر المؤمنین، روایت شده که سرد روایت رو هم بگم، بله مستدرک الوسائل مال مرحوم میرزا حسین نوری جلد دوم صفحه 417، من از الحیات نقل میکنم جلد سوم صفحه 249. روی ان امیر المؤمنین لما کان یفرق من الجهاد، روایت شده است که علی ابن ابی طالب زمانی که فارغ شدن از جهاد، یتفرق لتعلیم الناس، خودشون رو فارغ کردن برای آموزش دادن مردم، والقضاء بینهم، این که قضاوت بکنن بین بندگان خدا. الله اکبر، خوب گوش کنید و کیف بکنید، ببینید چه مکتبی داریم ما. تا صبح قیامت هم که شکر خدا رو به جا آوریم نمیتوانیم. فاذا فرغ من ذلک، وقتی امیرالمومنین از آموزش علمی مردم، چون رهبر دیگه، از آموزش علمی مردم فارغ شدن و از قضاوت فارغ شدن، اشتغل فیها اتم له یعمل فیه بیدعی، به به بیده این چه کار کردن؟ بیلو به دست گرفتن و رفتن در حیاتشون مشغول کار شدن، مشغول عرض میکنم بیل زدن در زمین الهی شدن. شاهد من اینجاست، اینجا رو دقت کنید، این تیکه رو خواستید یاد داشتش بکنید. و هو مع ذلک ذاکر لله تعالی، دقت کردید شد، این واو حالیه هست، در حالی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیل رو به دست گرفت که چی؟ مع ذلک ذاکر لله، بیل زدن مزاحم یاد خدا نبود. یعنی چه؟ یعنی سکولار جدایی، مگه محور دین ذکر الله نیست؟ یاد خدا منافات داره با بیل زدن؟ یاد خدا منافات داره با کشاورزی؟ خدای کلیساست که نمیتونه در باغ حضور پیدا کنه، خدای کلیسا یه خداییست که فقط روز یک شنبه از آسمان هفتم میاد آسمان اول، بنابر اون تحریفاتی که در کلیسا در انجیل انجام گیره و در اون مکان خاص میشه باش ارتباط برقرار کرد. اما خدای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه همه جا حضور داره، هو معکم اینما کنتم، الله اکبر، و هو مع ذلک ذاکر لله تعالی. یعنی مزاحم نبود کار و کوشش علی ابن ابی طالب. این یعنی چه؟ دستوراتی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه صادر کرده اند همه تنظیم حرکت آگاهانه جان انسان است برای وصول به خدا، به صورتی که هیچ بعد مادی زندگی انسان مزاحم حیات معنوی انسان نباشد. این علی ابن ابی طالب این مشکل را حل کرده اند. مسیحیت تحریف شده نتوانسته این مشکل را حل بکنه، به همین دلیل هم آمدن گفتن آقا بیام جون خودمون راحت بکنه، بگیم دین فقط تنظیم ارتباط با خداست، زندگی دیگه کاری با دین چیه نداره، اینجا دیگه باید روی علم کار کرد و علم بیاد این مسائل رو چیکار بکنه جهت بده. پس سیاست اجرای تدابیری است که انسان رو برسانه به اون هدفی که در زندگی اسلامی برای نهایت زندگی انسان مطرح شده است. نهایت زندگی رسیدن به خداست، سیاست هم برای ایجاد عواملی است که انسان رو به ذات باری تعالی میرسانه. حالا اون عوامل چیست؟ اینجا رو خوب گوش کنید، اصلا بحث اصلی اینجاست. اون عامل اصلی رو بهش میگن بگید دین. دین این که ما میگیم آقا مجموعه از تدابیر و اجرا، این مجموعه تدابیر و اجرا وقتی همه رو کنار هم جمع بکنیم اسمشو خواستیم بگیم اسمشو میگیم دین. یعنی این مجموعه تدابیر در دل دین موجوده. حالا عنایت بفرمایید ما اینها رو یکی یک بررسی بکنیم تا انشاءالله برسیم به نتیجه نهایی. برای بررسی دین برادران و خواهران بزرگوار، دین به صورت کلی سه رکن اساسی رو داراست. حالا وساطت العباد اینجا ظهور پیدا میکنه. ائمه ما که سیاست گذارانن این سه رکن رو، قواعدش رو، قوانین رو، اصول رو، نمیدونم هرچی میخواین تعبیر بکنه، اینا رو ائمه تنظیم کرده. کار ائمه این ارائه این قوانین و تئوری ها بوده است. این سه رکن چی هستش؟ رکن اول، رکن اول عبارت است از اعتقاد به وجود خدای متعال، معرفی خدای واقعی، معرفی صفات ذات باری تعالی به صورتی که این خدا از هر عیب و نقص و هر اشکالی مبراست. این رکن اول دین است و تو این قسمت هم درست نشه اصلا حقیقت دین تبیین و تفسیر نخواهد شد. ماهیت دین هم برمیگردد به ماهیت خدا. اول دین معرفته، اصلا اساس و شروع دین از شناخت حق تعالی است، اونم یک شناخت صحیح. این رکن اول رسالت اصلی و اساسات العباده. اونها آمدند خدا رو معرفی کردند، اون وقت این خدای خدایی است که به اصطلاح فقط در آسمان هفتم نیست. یه روایتی براتون بخونم یه مقداری اساسات العباد براتون روشن‌تر بشه. از وجود ناظرین صادق آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. اللهم صل على محمد. این روایت در جلد دوم تفسیر نور الثقلین است، ظاهرا صفحه 124. امام صادق علیه السلام فرمودند خدای متعال 12,000 عالم خلق کرده است. 12,000 عالم خلق کرده است که هر عالمی اکبر است، بزرگتر است از این عالمی که شما توش دارید چه کار میکنید، زندگی میکنید. درست؟ بعد که این رو بیان کردن فرمودن که و نحنو حجت الله علی جمیع العوالم، ما اهل بیت حجت خدا هستیم بر همه این موجودات که در این 12,000 عالم دارن چکار میکنن، زندگی میکنن. شما نگاه بکنید این هفت آسمان و کره زمین و این کیهان و کهکشان ها و اونم این کهکشان راه شیری و این همه این حرف ها، همه اینا یه عالمه، همه اینا یه عالمه. آدم وقتی اینا رو میشنه بررسی کنه متوجه میشه که اینجا خیلی عیب داره. ما خیلی کوته نگریم، خیلی محدودیم. خیلی مسئله مهمی است. وساطت العباد اینا برنامه ریز همه موجودات برای همه عوالم وجود هستند، تنظیم برنامه میکنن برای وصول به اون هدف نهایی. حیف حالا روایتش نیست اینجا، انشاءالله متن روایت رو میارم از روش میخونم، یادداشت بکنین روش فکر بکنین. پس این بخش اول، رکن اول. رکن دوم عبارت است از قوانین و برنامه های عملی در متن زندگی انسان که بهش به اصطلاح احکام میگن. خود این احکام هم دو قسمته، یک بخشش تکالیفه، یک بخشش حقوقه. حالا توضیح میدم. رشد روحی و وارستگی روحی رو برای انسان فراهم میکنه. قوانینی رو ارائه کردن که انسان از نظر اخلاقی ساخته بشه، وارسته بشه. توجه فرمودید؟ این یه بخش قضیه است. بخش دوم هم تکالیف عبادی و عرض میکنم وظایفی که انسان در عرصه زندگی فردی و اجتماعیش داره به عنوان احکام و حقوق چه کار کردن، اینها رو برای ما تبیین کردن. اینا همه این دو بخش در حقیقت داخل در بخش دومه. پس بخش اول عقاید شد، بخش دوم قوانینی که برای چگونه زندگی کردن انسان تنظیم شده، طور این قوانین رو هم تنظیم کردن که نهایتش وصول به تحصیل رضای الهی باشه. حالا این قوانین دو بخشه، یه بخشش مسائل اخلاقی است، یه بخشش مسائل چی هستش؟ مسائل عرض میکنم حضور معارفی شما احکامی و حقوقی است. اینم بخش دوم. اون وقت بخش سوم موضوعاته که دیگه شامل همه واقعیت ها و پدیده های جدی زندگی انسانه. در این بخش اسلام به جز دو سه مورد که خودش آمده است موضوعات رو روش دست گذاشته، ما بقی رو دست ما رو باز گذاشته، گفته در موضوعات شما چی هستید؟ آزادید. هر موضوعی که بتوانه مورد نیاز انسان باشه و کمک به انسان بکنه و صلاح دین و دنیای انسان باشه، از نظر فقه اهل بیت علیهم صلوات الله یک موضوع دینی است. و این نکته یکی از زیبایی ها و ظرافت های مکتب تربیتی آل الله و اهل بیت است. اینا عنایت بکنید. سنت اینا از کجا من میگم؟ عموم روایت شریفی که در اصول کافی مرحوم کلینی وجود داره که پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن. خوب دقت بکنید، وقتی وارد مسجد شدن فرمودن که دیدن دوره یه شخصی رو عرض میکنم گرفتن، و وقت گفتن که ما هازا، مثلا این دیگه چیه؟ نگفتن من هازا، گفتن ما هازا، این چیه؟ یه مثلا چه پدیده ایه؟ گفتن آقا این یه علامه است. فرمودن علامه دیگه چیه؟ فرمودن این انصاب عرب رو میدونه، اشعار عرب رو میدونه، میدونه جد نهم معاویه کیه، جد هیجدهم مثلا هاشم ابن عبد مناف کیه، اینا رو میدونه. حضرت فرمودن زاکه علمون، یه علمیه. نفرمودن زاکه العلم، فرمودن زاکه علمون، نکره آوردن، یه علمیه، یه علمیه. من جهلهو، کسی که جهل داشته باشه لا یضر، ضرر نمی کنه. اگرم علم به اصطلاح علم داشته باشه بهش بدانه، نفعی نمیبره. همینجا یه معیار به ما میدن که ما اون چیزی که ندانیم و به ما ضرر بزند، اون چیزی که بدانیم و به ما نفع برساند، اون مورد نیاز جامعه اسلامی اگر بود، تحصیلش بر ما میشه چی؟ میشه واجب، به اون میشه علم. بعد فرمودن انما العلم ثلاثتون آیت محکمه فریضتون عادله سنتون قائمه. با این تنقیح منات به قول اصولیین معیار ارائه کردن که تکلیف ما مشخص شده تا الهی اون قیامه. آقا پزشکی مورد نیاز هست یا نیست؟ اگر ندونیم ضرر بکنیم و اگر بدونیم نفع ببریم، پس مورد نیاز هست. مکانیک مورد نیاز هست یا نیست؟ برای روی روایت معیارش ارائه شده. روی موضوعات اسلام نظر خاصی ارائه نکرده و بابش رو باز گذاشته است. و جالب اینجاست، گفته از همین موضوعات مربوط به دین است، جزء اجزای دینی است، رنگ دین به او زده است. کی؟ مفسرین؟ نه، خود دین رنگ دین به او زده اند. عنایت فرمودید این تفسیر دینه. حالا اگر دین مجموعی از عقاید و اخلاق و احکام است، این مجموعه عقاید و اخلاق و عقاید و احکام قوانینی هست که این قوانین تدابیری رو درش انجام گرفته از طرف خدای متعال که اجرای این تدابیر نهایتش وصول به درگاه ربوبی است. این مجموعه احکام و قوانین و قواعد رو بهش میگن سیاست. اسلام میگه اینا سیاست. نماز اول وقت میشه چی؟ سیاست. یعنی یه تدبیره. تدبیر برای چی؟ برای ارتباط با خدا. دروغ نگفتن یک سیاست است، یک تدبیر است برای حفظ نظم جامعه. از امام رضا علیه السلام، من حالا یک کتابی رو اینجا میخوام عرض بکنم، خواهش میکنم خیلی دقت بکنیم. یک کتابی دارن مرحوم شیخ صدوق، خدا رحمت کنه این بزرگان و علمای امامیه رو، واقعا چقدر زحمت کشیدن این مرد بزرگوار. هر وقت خودم، من خودم شخصا یاد شیخ صدوق میفتم، شیخ صدوق تو ذهنم قرینه میشه با 300 رساله که 30 رسالش امروز به دست ماست متاسفانه. 270 رساله این مرد بزرگ از بین رفت، ولی همین 30 رسالهی که از این مرد بزرگ در اختیار ماست، خدا میدونه چه خبر است. یه رساله ایشون دارن به نام علل و شرایع،
فلسفه احکام به اصطلاح امروزی ها ترجمه هم شده، از خواستید بخونید. از ائمه سوال شده چرا نماز باید اینطور باشه، چرا خدا روزه رو قرار داده، چرا حج رو قرار داده. من جمله سوال میکنن چرا ازدواج واجب شده است. میدونین چی میفرمان؟ فرمان خدای متعال این قانون رو وضع کرده است برای اینکه بین نسل‌ها اختلاط به وجود نیاد، یعنی افراد مشخص بشه کی پسر چه کسی است. یعنی این تدبیر هست یا نیست؟ شما رو به حضرت عباس دیگه، دلیل حضرت عباس دیگه قوی ترین دلیل دیگه، وقتی دیگه آدم دستش به جایی نباشه میگه به حضرت عباس، شما رو به حضرت عباس. این داره میگه آقا جون این مطلب رو یا نه، این تدبیر هست یا نه که در اسلام آمده این تدبیر انجام گرفته. خدا قانون گذار است، شرع لکم، او شارع است، قانون گذاشته است، تدبیر کرده است برای حفظ اجتماع. حجش رو بیان بررسی بکنید، الله اکبر چه خبر است در حج. در نماز رو من بحث میکنم خدمت شما اینجا، در نماز برادران و خواهران 12,000 فرع وجود داره. چند هزار فرع برای چند رکعت؟ 2 رکعت نماز صبح. 12,000 فرع سراغ بگیرید. ما الان در سر تا سر فقهمون 147 قاعده داریم که این قواعد منبع تولید عرض میکنم قوانین جدیده. به تعبیر حضرت سامون الحجاج ارواحنا له الفدا فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. امام صادق هم روایت دیگری ازشون هست، فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، بر ما که اصول رو بگید، شما از این اصول چی رو بیرون بیارید؟ فروع رو طبق این اصول تطبیق بکنید، که این تطبیق فرع بر اصل رو میگن اجتهاد. اسلام رو در دامنه زمان چه کار میکنه؟ زنده نگه میداره. در غرب چند تا قاعده حقوقی از زمان روح القوانین مونتسکیو و قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو وجود داره؟ 30 قاعده. ما 147 قاعده داریم. تازه اون 30 قاعده هم میدونید اینقدر کلوای شده؟ کلوا که میدونید هم چه اینا هستن که بندگان خدا میان این قریشی کسه ها رو عرض میکنم سیم بندیش میکنه، این بعد یه مادهی میزنه روش میگن کلوا. اینقدر این قاعده رو تبصره زدن که به قول طلبه ها میگن تخصیص اکثر خورده مستهجن شده. اگر آقا امام صادق علیه السلام که میگه ما به همه عوالم وجود حجتیم، وقتی میخواد یه حکمی رو صادر بکنه بگه یا زراره، یه پاش رو بشته سر ازلیت، یه پاش هم بشته ته ابدیت، حکم رو صادر میکنه. حالا هرچی بالا برید پایین بیاد، این است و جز این نیست. چرا؟ چون احاطه کلیه داره به همه موجودات، به همه موضوعات. ما چنین مکتبی داریم، نمیشه همینطور راجع به این جزء ها رو نظر کرد، مطالعه باید کردن این زمینه ها. حالا حجش رو من بگم برای شما. حج در کتب فقهیه ما بعد از کتاب الصلات بزرگترین کتاب فقهی است. از اول حج که وارد میشید، آیه اول آیه قرآن بخونم براتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. تا میرسه یکی از آیات الهی است، فیها آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا. یه جا میفرماد قیام للناس، یه جا میفرماد فیه منافع للناس. منافع است برای کی؟ برای ناس. و هایو میگن حد تدبیر رابطه، تنظیم رابطه انسان است فقط با کی؟ با خدا. بحث براءتش برای چیست؟ بحث مشعر الحرام برای چیست؟ در منا برای چی شما رمی جمره میکنید؟ اون وقت رمی جمره، جمره اولا و وستا و عقبا. اون وقت رود جمره عقبا، هر 3 جمره باید رو به قبله، 2 جمره اولا و وستا باید رو به قبله باشه، جمره عقبا پشت به قبله باشه. برای چی؟ اینا همه حکمت داره. وقتی پشت به قبله کردید به شما میخواد بگه حاجی اینما تولو فثم وجه الله، یاد بگیر این رو. بعد در قربانگاه خدا میدونه چه خبر است. بعد میان حلق رؤوس میکنین، کلهاتون رو میتراشید، خانوم ها تکثیر میکنن، در سعی صفا و مروه، در خود طواف افشوت اشواتی که دارید میگردید دور خانه خدا، اونجا چه خبر است؟ حیف که این اسرار رو برای مردم نمیگوین. همه اینها اسرار دارد، تمامش هم مبارزه با نفس، مبارزه با تواقیت و در حقیقت مجموعه تدابیر است. حالا با این مقدماتی که عرض کردم، من فقط دو تا عبارت میخوام بخونم از بعضی از به اصطلاح مستشرقین مغرب زمین، ببینیم اونها چه نظری دادن، تا انشاءالله این بحث و اون بحثی هماهنگی همه شؤون زندگی انسان در دین اسلام رو، یعنی اینکه تمام شؤون به اصطلاح حیاتی زندگی ما وابستگی تام داره با دین و رابطه دین و زندگی رو، انشاءالله در جلسه آینده برای شما بیان میکنم. خود اگر خدا کمک بکنه 20 موردش رو عرض میکنم، لذت میبرید، از نزدیک لمس میکنید، ببینید دین دقیقا در متن زندگی ما حضور جدی داره. اون وقت این عبارت امام رحمت الله علیه مبین میشه. این عبارت رو آقایون بنویسید بزنید توی این تبلیغات، آقایون بخونن. امام آخر تحلیل وسیله، ببینید حتما تحلیل وسیله رو، حالا اینجا مشخص میشه و بعد از این بحث مشخص میشه. کتاب الصلات، کتاب صلات جمعه، مسئله 9، یه مسئله طولانی است، ینبغی للخطیب الجمعه، پایان مسئله 9 اونجا این عبارت رو دارد: فمن توهم ان الدینه، منظورشون دین قرآن است، دین قرآنی، ان الدینه منفک عن السیاسه فهو جاهل. کسی که توهم کند که دین جدای از سیاست است، سیاست گفتم یعنی تدبیر آقا، نه پدر سوختگی ها. این کلمه پدر سوختگی هم من اینجا گفتم بگم مواظب باشین یه وقت به کسی از خودمونی ها نکید این رو، چون در یه زمانی، حالا نمیگم چه زمانی، یه شیعه ای رو یکی از این ظالمین تواقید آتش زد، سوزاند، به فرزندش گفت ای پدر سوخته، به فرزند یک شیعه مظلوم. این دیگه موندگار شد در تاریخ ما، مفصل هم هست قضیهش، نگید به کسی، خواستینم بگید به بیل کلینتون بگید یا نتانیاهو. فمن ترحمه ان الدین منفکن ان سیاسه فهو جاهلون لم یعرف الاسلام ولا سیاسه، نه اسلام را شناخته است و نه چی؟ سیاست. حالا گوش بکنید، اینجا عبارت رو بخونم. ژان ژاک روسو می نویسه: مذهب مقدس مسیحیت همواره از هیئت حاکم جدا مانده است. زمینه سکولاریسم. مذهب مقدس مسیحیت همواره از هیئت حاکم جدا مانده است و رابطه آن با دولت اجبار نبوده است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. البته این دیگه تو نظر ژان ژاک روسو است، این دیگه نمیشناسه اینطوری نظر داده، شناخت کافی نداره. نظریات صحیحی داشت و دستگاه سیاسی خود را خوب مرتب نمود تا زمانی که طرز حکومت او در میان خلفای وی باقی بود، حکومت دینی و دنیوی بود، یعنی سکولار نبود. حکومت دینی و دنیوی شرعی و عرفی یکی بود و مملکت هم اداره می شد. ولی همین که اعراب ثروتمند شدند، سست گشتند و توایف دیگر بر آنها چیره شدند، آن وقت اختلاف بین دو قدرت دوباره شروع شد. ثروت که آمد، دین و دنیا از هم بله جدا شد و اینجا بود برای منافع دنیوی دین ملعبه چی شد؟ دنیا طلبان شد. اینجا مردم گفتن دین از چی جداست؟ از سیاست. راست هم میگفتن دیگه، اون سیاستی که دین رو ملعبه خودش قرار بده باید چی باشه؟ جدا باشه. امروز هم واقعا مسئولین بزرگوار کشور ما فوق العاده مسئولن، فوق العاده مسئولن. سر سوزنی دست از پا خطا بکنن، اسلام متهم به همین خطر خواهد شد، اونم در نسل جدید جوان امروز ما که مطالعش در مورد اسلام بسیار ضعیف و کم است. کتاب قراردادهای اجتماعی صفحه 195. یه تیکه عبارت دیگه براتون بخونم، مال آقای روبرت هوگوت جاکسون، دادستان دیوان کشور ممالک متحده ایالات متحده آمریکا. دیگه بحثمون رو تمام بکنیم. قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودی با اجرای وظایف اخلاقی دارد. در حقیقت یک شخص امریکایی در همان حال که ممکن است یک فرد مطیع قانون باشد، یک ممکن است یک فرد پست و فاسدی هم از حیث اخلاق باشد، چون قانون از دین جداست. دین فقط تنظیم رابطه زندگی انسان با خداست دیگه، دین یک قانونگذار اونجا نیست. یه فرد مطیع قانون هست اما از نظر اخلاقی یه فرد پست است. اسلام میخواد شما وقتی مطیع دین بودید از نظر قانونی هم یه فرد منضبطی باشید. خدا رحمتونه، امام سال 36 رفته بودن محلات با مرحوم حاج آقا مصطفی، گفتن حاج آقا مصطفی میومدیم یه میدان بزرگ بود، امام دور زدن گفتن من از روی چمنها اومدم، پهنه‌بری به اصطلاح ما. وقتی اومدن ور به من گفتن مصطفی چرا پا رو چمنها گذاشتی؟ گفتم آقا حکومت ظالمه، فرموندن چمنها مال موم مسلمین است، رعایت این قوانین باید بشه. ببینید این دینی است که در دلش چی داره؟ سیاست. خوب دقت بکنید. حالا دنباله عبارت آقای جاکسون رو میخونم. یک فرد مطیع قانون باشد، ممکن است یک فرد پست و فاسدی هم از حیث اخلاق بوده باشد. این همون سکولاریست در کجاست؟ آمریکا. ولی برعکس آن، این آقای جاکسون میگه و آقایون جوان ها و خانم های جوان، خواهران بزرگوار، ولی برعکس آن در قوانین اسلامی سرچشمه وضع قانون اراده خداست. اینه قضیه، اینجاست حق بحث، اینجاست نکته اساسی، اینجاست. کدوم خدا؟ خدای قرآن که کی هست؟ علیمون، حکیمون، درست شد؟ حکیمه دیگه، همه چی میدونه، میدونه چی خلق کرده، همه یه موجودیت او رو میداند. ولی برعکس آن در قوانین اسلامی سرچشمه وضع قانون اراده خداست، اراده ای که به رسول او محمد مکشوف. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عیان گردیده است. دنبال عبارت خیلی زیباست. این قانون و اراده الهی تمام مؤمنین را جامعه واحدی می شناسد. انما المؤمنون اخوه. گرچه از قبائل و اشایر گوناگون تشکیل یافته و در مواضع و محلهای دور و مجزا از یکدیگر واقع شده باشند، در اینجا مذهب نیروی صحیح و الساق دهنده جماعت می باشد، نه ملیت و حدود جغرافیایی. در اینجا دولت هم مطیع و فرمانبردار قرآن است. اینو جاکسون میگه. و مجالی برای قانونگذاری دیگری باقی نمی گذارد، چه رسد با آن که اجازه انتقاد و شقاق و نفاق بدهد. غیر ممکن است تئوری ها و نظریات سیاسی و یا قضایی را از تعالیم پیامبر تفکیک نمود. باریکالله. غیر ممکن است که تئوری ها و نظریات سیاسی و یا قضایی را از تعلیمات پیامبر تفکیک نمود، تعلیماتی که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبی و طرز زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی همه را تعیین می کند. کتاب حقوق در اسلام، تألیف مجود خدوری، مقدمه کتاب از آقای جاکسون. وقت در ادامه جاکسون شروع میکنه ویژگی های توسعه اسلام رو میگه و اینکه چی شده اسلام در اسپانیا، در نمیدونم دریای مدیترانه و اقصانقاط عالم چه کار کرده، نفوذ و سیطره پیدا کرده است. یه تذکری میخوام بدم راجع به یه موضوعی که اخیراً در بعضی از مراکز داره پخش میشه و مطرح میکنند و انشالله دیگه دعاتون میکنم. ساعت چنده آقا؟ هفته نیمه؟ خیلی حرف زدم. بله سلام. عرض میکنم اخیراً تو بعضی از مراکز دارن پخش این یه نکته ای رو پخش میکنن که لازمه شما در جریان قضیه باشید، برای هوشیاری لازمه. در بعضی از محافل مذهبی و علاقمند به دین، بعضی دارن حضرت امام رو زیر سوال میبرن با این بیان که روایتی رو از وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه نقل میکنن که امام باقر فرمودند هر پرچمی که قبل از قیام امام زمان علم بشه، توجه فرمودین، حالا من روایت رو نمیخونم که شما تو زحمت نیفتید، این باطل است. سرانش هم چی هستن؟ باطلن. الان به صورت جدی در بعضی از محافل داره این مسئله مطرح میشه و خب بعضی از جوانهای امام الان باور کردند و حداقل نتیجه که امام یه آدم باطلی بوده و این یه کار اشتباهیشون کردن که این قیام رو انجام دادن. قضیه چی هستش؟ اولا این روایت که آیون بهش تمسک میکنن روایت کاملا درسته، در سندش هم به تعبیر آیون مولا درز سندش نمیره. ولی حالا من میخوام اینجا یه قضیه رو بگم، خوب گوش بکنید. سال 58 یکی از شخصیت‌های بزرگواری که مرد بزرگواری بود، حدود 12 سالم ایشون شاگرد حضرت امام بودن و ما هم چندین سال خدمتشون تحصیل می‌کردیم و دروسی مثلا مکاسب و رسائل و کفایه و اینها، مرد خیلی بزرگواری بودن، خدا رحمتشون بکنه، رحمت خدا رفتن و واقعا خدا روحشون رو شاد بکنه. ایشون برداشتن این روایت رو توی کتاب خودشون نوشتن، روی منبرم مطرح میکردن، در این حال هم از ارادتمندان امام بودن. خودشون فرمودن، یعنی من صحبتی شد خدمتشون و اینها، گفتن آقا وقتی ما این روایت رو مطرح کردیم از اکناف اطراف تلفن این ور اون ور بعضی توهین، بعضی نامه تهدید که چرا این حرف رو زدی؟ تو داری انقلاب امام رو چکار میکنی؟ زیر سوال میبری. ما دیگه موندیم چکار بکنیم، متحیر شدیم، تصمیم گرفتیم که بریم خدمت حضرت سامن الحجج ارواحنا له الفدا که جان همه ما فدایی کبوترهای حرم امام رضا، بریم خدمت این بزرگوار و ازشون کسب تکلیف بکنیم. را جون ما عرض میکنم حضور شما این روایت مال جد اطهرتون امام باقر است، سندش هم درسته، چه کار بکنیم. شب رسیدیم مشهد مقدس و خب بعد از این استراحتی غسل زیارت و حرم مطهر مشرف شدیم، خدایا خودت روزی کن. به به. بعد وقتی که برگشتم از حرم اومدم بیرون، یکی از علمای مشهد رو زیارت کردم، گفتن فلانی کی آمدی؟ و گفتیم و فرمودن که فردا صبح منزل ما یه جلسه ای هست و حالا به قول طلبا یک گعده ای هست دور هم نشینی و شما هم تشریف بیارید برای ناشتایی منزل ما. گفتم چشم. فردا صبح ما رفتیم اونجا و اصلا دیگه یادمون رفته بود که ما برای چی آمده این مشهد. نشسته بودیم سر سفره، این طرف آقایون هم ورخو ما نمیشناختیم بعضی از آقایون، یکی از آقایون شروع کرد با اون طرف پهلویش شروع کرد صحبت کردن، بلند بلند گفت آ فلانی، گفت بله شنیده اید در یزد چه اتفاقی افتاده؟ اون آقا گفت نه. گفت در یزد بنده خدا یه طلبه ای رفته رو منبر، گفته که امام باقر فرمودن نگاه بکنید آ ما گرفتیم اون چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. گفت دارن از رضا دارن جواب میدن دیگه، و آتا کن من کل ما سألتمو، هرچی سوال کنین جوابتون رو میدن، خودمون نمیبینیم، دست حق را دیدی و نشناختی. گفت آقا یه طلبه ای رفته رو منبر گفته هر امام باقر فرمودن هر قیامی قبل از قیام امام زمان علم بشه سرانش باطلن، باید باشه مبارزه میشه و چی و از این صحبت ها. وقتی این رو اون آقا میگه، بعد اون طرف میگه خب چی شو گفت؟ چی آقا؟ کمیتم ریخته و آقا رو گرفته و برده و یه کتک یاد بنده خدا رو زده و حالا اون مثلا شرایط سال 58 که خب این تندروی ها بود دیگه، حالا که اصلا دیگه کمیته ای نیست متاسفانه. عرض میکنم حضورتون این که بگم متاسفانه به منظورم به بعضی از جهات مثبت قضیه بود که میتونستن جلوی بعضی از حوادث رو بگیرن، باید آموزش صحیح بیشتر بهشون داده میشد، که حالا اگه نه بعضی از کارا رو ما انتقاد شدید داریم. بگذاریم. گفتن که اون آقا گفته بود در حالی که خود آقای خمینی در کتاب کشف الاسرارش، حالا در اون آقام دارن گوش میکنن، در کتاب کشف الاسرار حدیث رو آورده، صفحه 234 هست، برید ببینید، یا 34 یا 35، فرموده امام این حدیث درست است و منظور کسانی است که قبل از قیام امام زمان پرچم و علم بکنن و بگن حضرت مهدی ظهور کرد، ادعا کنن که این قیام و انقلاب همین قیام کی هستش؟ امام زمانه. آقای خمینی که چنین ادعایی نکردن که اونم تو نشسته بودیم دیگه آروم شدیم، اومدیم حرم امام رضا و یه تشکری از حضرت رضا سلام الله علیه کردیم، چون قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. خیلی دقیق حساب عالم دقیق انشاءالله. حالا این نکات جالبی هم داره این قصه، با پناهنده بشید و اهل بیت عصمت و طهارت تا اشکالامون رو حل بکنن انشاءالله، سوالامون رو جواب بدن. آمدیم اصفهان و دیگه هر کی زنگ میزد میگه آقا چرا اینو گفتی، میگفتیم برو کتاب کشف الاسرار صفحه 235 رو بخون دیگه. خود امام فرموده، توجه فرمودید، حالا این قضیه رو مرتبه داره زنده میشه از طرف بعضی از مذهبیون و مقدسین محترم بزرگوار که خدا به حق زهرا همهشون رو حفظ کنه، ولی یخته نمیفهمن بعضی موضوعات رو، توجه فرمون، واقعا خدا حفظشون بکنه. ما باید دوستدار دوستان اهل بیت باشیم، ولی خب گاهی فکر آدم دیگه نمیکشه. شما ها مراقب باشید این قضیه رو که تحت تاثیر قرار نگیرید. و خب در چند هفته قبل که ما اینجا انتقادات داشتیم، 7-8 انتقاد رو من انتخاب کردم که من گفتم که هر شب یکیش رو بحث بکنم. حالا یکی از این انتقادایی کردن گفتن چرا اینجا تبلیغات نداره، منظورشون اینه که چرا تو سطح شهر برای این جلسه تبلیغ نمی کنیم، پلاکارت نمی زنیم. اولا به شما بگم که ما یه دیدگاهی داریم راجع به تبلیغات، و اون دیدگاه اونه که اگر جلسه پاسخگوی نیازهای فکری و روحی و سوالات نسل جوان باشه، این بهترین چی هستش؟ تبلیغه. روز اول با 7 نفر شروع کردیم، حالا به لطف خدا به اینجا رسیده، همیشه هم فضل الهی بوده، یک یک دعوت کردن هم دیگر رو. اون موقعی هم که می اومدن این کارا نبوده، توجه فرمودی. حالا هم آقایونی که واقعا مایل هم می دونن مفیده برای نسل جوان ما، خودشون بزرگواری کنن، دعوت کنن بیان اینجا، براشون قابل استفاده بود استفاده کنن. فقط یه مقداری فضامون کمه، انشاءالله دعا کنید خدای فضای وسیع تر انشاءالله عنایت بکنه. سوال شده که به نظر شما خواندن نماز روی چمن در نماز جمعه و یا نشستن روی چمن در پارک ها چگونه است؟ اینو از مراجع تقلید سوال بکنید. مرجع تو بعضی موضوعات دیگه ماها نباید جواب بدید، مرجع تقلید باید جواب بده.